الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین المباركین.
اللهم صل علی
سیما بقیت الله الارضین جل فرجه شریف. دومین مبدع مشترک تصدیقی که در تمام مسائل فقه و اصول این تصدیق تأثیر میگذاره، بحث اشتراک عالم و جاهل در احکام هست. این سوال از سوالاتی است که در واقع در تاریخ فقه و کلام اسلامی قرن هاست که مطرحه، که آیا احکام فقط از آن کسانی است که علم به حکم دارند، یا حتی نسبت به اونها که از حکم بی خبرند هم حکم ثابته. نظر شیعه این بوده است که احکام مشترکند بین عالم و جاهل. حکم خدا اختصاص به کسانی که علم به حکم دارند ندارد. در مقابل اهل سنت لااقل اکثریتشون ظاهر تعابیرشون اینه که احکام اختصاص داره به عالمین بها، به کسانی که علم به اون احکام دارند، و کسانی که بیخبر از حکمند حکم در مورد اونها نیست. توجه دارید سوال به معنای فنی کلمه اینه که آیا هنگامی که شارع حکم رو جعل کرده، اعتبار کرده، در همون ظرف اعتبار شارع این احکام فقط برای کسانی که علم به حکم دارند اعتبار شده، یا اعتبار حکم عام بوده از کسانی که علم به حکم دارند و کسانی که از حکم بیخبرند؟ البته شیعه که قائل است به اشتراک احکام بین عالم و جاهل، توجه به این نکته داشته و داره که وقتی کسی علم به حکم ندارد، اون حکم نسبت به اون شخص منجز نمی شود، البته در صورتی که علمش تقصیری نباشه، جهلش تقصیری نباشه، قصوری باشه، این منجز نمی شود. این نکته رو توجه داشته شیعه، و این احتمال هم وجود داره البته که شاید اهل سنت هم که گفتن احکام اختصاص دارن به عالمین بها، مقصودشون این بوده که حکم وقتی علم به اون پیدا بکنی منجزه، بدون علم تنجس پیدا نمیشه. ممکنه این مقصود باشه، که اگر این باشه اختلافی بین شیعه و سنی نخواهد بود. اما به عنوان یک مسئله علمی به هر حال این سوال مطرحه که آیا در ظرف اعتبار احکام، احکام اعتبار شدن فقط برای کسانی که علم به حکم دارن، یا شامل کسانی هم میشوند که از حکم بیخبرن؟ برای اثبات این نکته که احکام مشترکن بین عالم و جاهل، دو روش وجود داره که حالا اشاره خواهیم کرد که این روش ها در جاهای مختلف توسط علمای گوناگون مورد توجه قرار گرفته. یک روش، روش عقلی است که ابتداعا این روش مورد توجه بوده. خواهیم دید که علامه حلی رضوان الله تعالی علیه مثلا با این روش به این مسئله میپردازن. یک روش، روش نقلی است که خواهیم دید برخی از علما از جمله شیخ انصاری رضوان الله علیه از این روش بهره میگیرن. البته در این فهرست خواهیم دید که برای روش عقلی غیر از شیوهی که علامه مطرح کرده که میگوید محال است عقلن که احکام اختصاص به عالمین بها داشته باشه، که ایشون از این روش استفاده میکنه که حالا توضیح میدیم. روش دیگری رو هم میشه بر اساس بحث‌هایی که ما در نظریه اندیشه مدون در بخش مقدماتیش مطرح کردیم، یعنی توضیحاتی که راجع به دین نفس الامری و دین مرسل دادیم، میشه بر اساس اون توضیحات هم یک بیان عقلی برای اشتراک احکام بین عالم و جاهل در واقع مطرح کرد. روش نقلی یک شیوه مرحوم شیخ است که معتقد است از روایاتی که اخباری ها از اون روایات وجوب احتیاط رو استفاده می کنن، ما می توانیم اشتراک احکام بین عالمین و جاهلین رو به دست بیاریم. و یک روش، روشی است که شهید صدر رضوان الله علیه به اون تمسک می کنه و اون این ادعاست که اطلاقات ادله احکام اقتضا می کند که شامل عالمین و جاهلین هر دو هست. این یک فهرستی است از روش هایی که برای اثبات اشتراک بین عالم و جاهل مطرح شده. اما همونطوری که عرض کردم، به لحاظ تاریخی علامه هلی رضوان الله تعالی علیه که به این مسئله پرداخته، از روش عقلی استفاده کرده. ادعای ایشون این است که اختصاص احکام به کسانی که علم به حکم دارند محاله. چرا؟ دلیلشون اینه. می‌فرمایند اگر حکم اختصاص داشته باشه به عالمین به حکم، یعنی برای اینکه حکم تحقق پیدا کند باید علم به حکم محقق باشه، پس خود حکم متوقف می شود بر علم به حکم. تا علم به حکم نباشد حکمی نیست. از طرف دیگر علم به حکم هنگامی متصور است که حکمی وجود داشته باشه. اگر حکمی نباشه ما علم به چه حکمی میخواییم پیدا کنیم؟ بنابراین علم به حکم متوقف است بر خود حکم. خب با این توضیح روشنه که اختصاص حکم به عالمین به حکم مستلزم یک دور مصرحه، چون در این صورت حکم متوقف می شود بر علم به حکم، در حالی که علم به حکم متوقف است بر خود حکم. و این دور آشکاره و دور هم می دونیم که باطله و هر چیزی که قاعده داریم و مباحث عقلی که مستلزم المحاله محاله. خب ما با فرض این که احکام اختصاص دارد به عالمین به احکام، رسیدیم به این امر محال یعنی دور. چون این اختصاص مستلزم به محال است پس خودش محاله. این فرمایشی است که علامه هلی مطرح کرد. طرح این مسئله به این شکل، یعنی بیاییم اینطوری بحث کنیم که وقتی ما میگیم علم به حکم، وقتی میگیم حکم اختصاص داره به عالمین به حکم، یعنی علم به حکم در موضوع حکم عکس شده، و وقتی علم به حکم در موضوع حکم عکس شد اون وقت حکم متوقف میشود بر علم به حکم. این طرح بحث به این شکل که توسط علامه هلی رضوان الله علیه صورت گرفت، یک بابی رو باز کرد که حالا ما یک وقت علم به حکم رو در موضوع حکم فرض میکنیم که عقص شده که محل بحث ماست، یک وقت مثلا علم به موضوع رو در موضوع حکم عقص میکنیم. یعنی مثلا یک کسی بگوید این که فرمود الخمر و حرامون، یه وقت هست اینطور میگه، میگوید الخمر و حرامون برای کسی که علم دارد به حرمت خمر. این چیه که محل بحث ماست، یعنی اختصاص حکم به کسانی که عالم به حکمند. علامه هلی میفرماد این یعنی در موضوع این حکم علم به این حکم عقص شده، که تا وقتی علم به حکم نباشه اصلا خود حکم نیست. حرمتی برای خمری که من نمیدانم خمر حرام است وجود نداره. خب وقتی اینطور بحث علامه مطرح میکنه، یک فرض دیگری هم قابل طرح میشه که حالا تو بحث اشتراک احکام به عالمین بها این فرض مطرح نبوده، ولی یک فرض دیگری است، مسئله دیگری است که آیا میشود در یک حکمی علم به موضوع اون حکم نه خود اون حکم عکس بشه؟ یعنی شارع بگوید الخمر حرامون، این اختصاص داره به کسانی که بدانند این مایعی که اینجاست خمره، برای اونها الخمر حرامون، اما اونهایی که نمیدانند این مایع خمره، مثلا فکر میکنند سرکه است، برای اونها خمر حرام نیست. که برخی از فقها مثل مرحوم صاحب حدائق محدث بحرانی رضوان الله تعالی علیه که از فقهای بسیار برجسته تاریخ شیعه است، علی رغم اینکه اخباری است، من قبلا در تاریخ و علم اصول به این نکته اشاره کردم، علی رغم اینکه اخباری است بعدن تبری می جوید از اخباریگری، البته ذهنش ذهن اخباریست به شدت، اما اخباری بسیار بسیار معتدل و از کسانیست که در واقع جنبش اخباریگری رو از بین می بره با همکاری مرحوم وحید بهبهانی، با کمک به اون بزرگوار. کتاب حدائق ایشون نشوندهنده عمق اطلاعات فقهی ایشونه، بسیار بسیار کتاب ارزشمندی است. شیخ انصاری رضوان الله علیه به این کتاب بسیار توجه داره و جا داره توجه به این کتاب، البته خالی از اغلاط نیست، معناش نیست که همه فتاوای ایشون درسته، اما تسلط گسترده این فقیه بزرگوار بر آراء فقهاء شیعه و دقت‌هاش بسیار جای در واقع مدح و سپاس داره و باید از این منبع فقهی ارزشمند شیعه استفاده بشه، که این کتاب بخش‌های زیادیش در شرایط بسیار سخت زندگی مرحوم صاحب حدائق نوشته شده. در دوره‌های صاحب حدائق کتاب حدائق رو بخش‌های مهمیش رو نوشته که از فقر از کشور از منطقه بحرین به منطقه اصفهان میاد و نمیتونه در واقع به دلیل فقر در اون منطقه که سرزمین اصلی ایشون هست زندگیشو ادامه بده و مجبور میشه میاد به اصفهان و در مزارع منطقه اصفهان کارگر کشاورزی بوده مرحوم صاحب حدائق در حالی که این کتاب رو نوشته. البته بعدها از مراجع معظم تقلید شیعه هست، به عتبات میره و اونجا مرجعیت رو به دست میگیره. زمانی که وحید بهبهانی رضوان الله علیه به عتبات میره، مرحوم صاحب حدائق در واقع مرجع اول شیعه بوده، مرجع اصلی شیعه مرحوم صاحب حدائق. علی حال همین صاحب حدائق بزرگوار مثلا تو بحث طهارت و نجاست یه مبنایی رو قبول کرده که البته نوع فقها قبول ندارن، ولی ایشون قبول کرده، با اون اینه که ایشون معتقده علم به موضوع در حکم به نجاست عقص شده. یعنی بول نجس است برای کسی که میداند این مایع بوله، اما کسی که نمیداند این مایع بوله، این مایع واقعا برای او پاکه. این غیر اون بحثی است که دیگران میگن. دیگران میگویند شما وقتی نمیدانید این بوله یا نه، این پاکه. پاکه یعنی ظاهرا پاکه، نه اینکه واقعا پاک باشه. صاحب حدایق میگه نه خیر، ما از ادله این استفاده رو میکنیم که در حکم به نجاست علم به موضوع اخذ شده. بول نجس است برای کسانی که میدانند این مایع بول است. بنابراین کسی که نمیدونه این مایع بول است یا آب، این واقعا برای او پاکه. خب این بحث که عرض کردم نتیجه نوع طرحی بود که صاحب نوع طرحی بود که مرحوم علامه هلی داشتن. علامه هلی که مسئله اشتراک احکام بین عالم و جاهل رو به این شکل مطرح کردن که اگر ما بگیم احکام اختصاص داره به عالم، یعنی در موضوع حکم علم به حکم عقص شده، این نوع طرح علامه باعث شد که این بحث هم جا پیدا بکنه که خب یه وقتی علم به حکم در موضوع عقص میشه، یک وقت علم به موضوع. و بعد گفته شده که اخذ علم به حکم در حکم محاله، اما اخذ علم به موضوع در حکم اشکالی نه، اشکال عقلی یعنی اشکال عقلی نداره. یعنی این که بگیم خمر حرام است برای کسانی که میدانند حرمت خمر رو، اشکال علامه پیدا میشه که در این صورت حرمت خمر متوقف میشود بر علم به حرمت، علم به حرمت متوقف است بر حرمت. اما اگر بگیم خمر حرام است برای کسانی که میدانند این مایع خمر است، اون موقع هیچ استحاله‌ای پیدا نمیشه، چون علم به خمر بودن این مایع هیچ ربطی به حکمش نداره. خب چون این شکل بحث مطرح شد، کسانی پیدا میشن مثل مرحوم شهید سعد رضوان الله علیه که میاد همین بحث رو مطرح میکنه. این بحث بعدها توی اصول شیعه میاد توی بحث قطع مطرح میشه. این بحث اصل زادگاهش کلام بوده، یعنی اونجایی که اولا متولد شد این بحث کلام بود، که متکلمین آمدن این بحث رو مطرح کردن که آیا احکام مشترک است بین عالمین و جاهلین یا اختصاص داره به عالمین. خاطرتون هست تو تاریخ علم و اصول عرض کردم بحث قطع به این شکلی که ما امروز بلدیم از ابتکارات مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه، بارها عرض کردم با اون مقدمه بسیار ساده‌ای که در ابتدای رسائلشون آورده، ابتکار بزرگی میکنه که هزار سال تا زمان شیخ انصاری، بیش از هزار سال علمای اصول نتونستن این ابتکار رو بکنن. با همین مقدمه ساده که مکلف وقتی توجه پیدا میکنه به حکم یقین داره یا ظن داره یا شک، و همین سادگی، با همین بحث ساده بحثی رو شیخ انصاری باز میکنه و بابی رو میگشاید که تا زمان شیخ انصاری اصلا این باب به این شکل مطرح نبوده و باز نشده بوده. از جمله بحث قطع، این که یقین حجت، این رو اجمالا علمای گذشته هم میدونستن و احیانا اشاره کردن، اما این بابی که به نام قطع شیخ انصاری باز کرد توی رسائل برای اولین بار در تاریخ علم اصول، خب به این نتایجی رسید، از جمله تفکیک قطع موضوعی و قطع طریقی. بعد در ذیل بحث قطع موضوعی این بحث ها مطرح شده که یک وقت قطع به حکم در موضوع خود حکم عکس بشه، یک وقت قطع به موضوع در موضوع خود حکم، و اصولی ها اینجا بحثش کردن. شهید سعد رضوان الله علیه به مسئله اخذ علم به حکم در موضوع خود حکم که رسیده، تو بحث یقین، تو بحث قطع، ایشون برخلاف همه استدلال علامه هلی رو پذیرفتن. گفتن خب واضحه دیگه، علم به حکم اگر در موضوع خود حکم عکس بشه، حکم متوقف میشه بر علم به حکم، در حالی که علم به حکم خودش متوقف بر حکم. همه پذیرفتن. شهید صدر رضوان الله علیه نپذیرفته. نپذیرفته یعنی شقوقی برای این مسئله فرض کرده و در بعضی از شقوق فرموده هیچ اشکالی نداره. شقوقی که شهید صدر مطرح کرده مبتنیست بر یک مطلبی که قبلن تو مبادی تصوری علم اصول توضیح دادیم. اگر خاطرتون باشه در مبادی تصوری علم اصول یک بحثی رو مطرح کردیم تحت عنوان مراحل حکم. تو اونجا اصطلاحاتی رو مطرح کردیم و مراحلی رو ذکر کردیم. یکی از اصطلاحاتی که در بحث مراحل حکم مطرح شد اصطلاح جعل و مجعول بود، که خاطرتون هست این اصطلاح رو اول بار مرحوم نائینی به کار برد با یک برداشت خاصی. مقصود مرحوم نائینی از مرحله جعل مرحله ای بود که حکم اعتبار میشه، که همه اصولی ها بهش اشاره کردن. مقصودش از مرحله مجعول مرحله ای بود که موضوع حکم در خارج پیدا میشه. مثلا وقتی شارع الخمر و حرامون رو اعتبار میکنه این میشه جعل، وقتی اولین بار خمری در خارج پیدا میشه این میشه مرحله مجعول. آقای صدر اومد این اصطلاح رو از مرحوم نائینی گرفت اما معناش رو عوض کرد، یه جور دیگه اصلا تفسیر کرد، گفت جعل و مجعول یک چیزند از دو منظر. فرمود اون اعتبار شارع رو که در ذهن شارعه، البته قبلا گفتیم ما چون اعتبارات شرعی رو قیاس میکنیم به اعتبارات بشری، اصطلاحاتی رو که راجع به اعتبارات بشری به کار میبریم در مورد اعتبارات شرعی، و الا خداوند تبارک و تعالی ذهن به معنایی که ما در بشر میگیم نداره، ولی تشبیهه. آیه صد فرمود اون اعتباری که در ذهن شخص اعتبار کننده هست، قانونگذار هست، از اون حیث که در ذهن اوست ما بهش میگیم جعل، از اون حیث که مرآت خارجه نشون میده یه چیزی رو در بیرون ما به این میگیم مجعول. وقتی این اصطلاح رو ایشون قرار میده، اون وقت یک بحث اینجا که میرسه این رو میفرماد ایشون، میفرماد اشکال ندارد که علم به جعل عقد شود در مجعول. یعنی علم به این امری که در ذهن شخص اعتبار کننده است، از اون جهت که در ذهن شخص اعتبار کننده است، این علم عقد بشود در اون چه که در ذهن شخص اعتبار کننده است، از اون جهت که حاکی است واقع. این ادعای صدره که برخلاف تمام اصولی ها که نظر علامه هلی رو به نحو مطلق پذیرفته، ایشون میاد تفکیک میکنه، میگه این که علم به حکم عکس بشود در حکم چند معنا داره. یه معناش اینه که علم به جعل عکس بشود در مجعول، میگه این معنا استحاله‌ای نداره. این ادعای آقای صدره. حالا این ادعا درسته یا غلط جاش اینجا نیست بحثش. چون این ادعا رو ایشون داره و دلیل علامه رو کافی نمیدونه برای اثبات اشتراک احکام بین عالمین و جاهلین، میاد تمسک میکنه به دلیل نقلی. آقای صدر میگه خود اطلاقات ادله احکام کافیست برای اشتراک حکم بین عالم و جاهل. وقتی میفرماد کتب علیکم الصیام، این اطلاق داره چه شماهایی که علم دارید به حکم چه اونایی که ندارن. وقتی مثلا جایی فرموده غیبت حرامه، لا تغتب بعضکم بعضا، این یعنی چه اونهایی که میدونن چه اونایی که نمیدونم. ایشون میفرماد اطلاق ادله احکام کافیست برای اثبات اشتراک احکام بین عالمین و جاهلی. این بحث هنوز ادامه داره. من به خاطر تأخیر امروز خیلی عذرخواهی میکنم. یک دلیلش ترافیک خیلی عجیبی بود که امروز نمیدونم چه اتفاقی افتاده بود پیش اومده بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.